بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه یک منبعی شما الان دیگه برای اولین باره که تو بازار اومده دوستان خریدن، من اون را اسمش میبرم که اون را تهیه بکنید. کتابی است به نام موسوعت و احکام الاطفال و ادلتها. بله درست گفتم؟ اینجاست این کتاب دیگه. ببینید این موسوعت و احکام الاطفال و ادلتها، این 5-6 جلده که از تو اون بخش فقهی آقای فاضل نوشته میشه. این آقای قدرت، آقای انصاری از رفقای قدیمه که روی این کار کرده. 5-6 جلد میشه اینجوری که وقتی به من گفتی که این الان جلد سومش جدیدن آمده که با بحثای ما ربط داره. دیگه اولین باره که یک کمی از غربت داریم میام بیرون، یه چیزی پیدا شد در این عالم که این رو میخرید انشاءالله. 3 جلده، این جلد سومشه، موسوعت و احکام الاطفال و ادلتها. عرض شود که اون کتاب روایی هم هست که چی؟ نحن و الاولاد. یه کتاب روایی هم هست که نحن و الاولاد، حالا اون روایی دیگه، جایی دیگه هم روایاتش هست و میشه. این جلد سوم. برای این در جلد سوم شد، ولی همش کتاب خوبیه. 3 جلده دیگه. پول که دارید همش بخرید آقای احسان، شما که هم وضعیت خوبه. گفتم اونجا مگه اینو معرفی بکنم میگن خودت پولش بده. عجبت که بله سلام نکنم. خب ما گرچه راجع به آیات شاید مناسب بود اولم صحبت بکنیم، اما چون ابتدا رو آیات داشتیم این مقدار کار میکردیم، وارد بخش روایی شدیم و بحث روایی رو تمام میکنیم بعد به آیات میپردازیم. گرچه ترتیب به لحاظ منطقی و شرافتش ابتدا آیاته، در تنظیم شما بعد آیات اول میاد. ببینید ما روایاتی رو که ملاحظه کردید در باب تأدیب خوندیم. حالا من این روایات رو که بعضش رو خوندیم و بعضش رو تکمیل بشه، یک تصنیف و تقسیمی بکنم و در همون قالب عرض بکنم. عرض شود که بله، حالا میزان الحکمه و اون العلم و الحکمه، العلم و الحکمه اون کتابی است که همیشه هم ازش استفاده میکردیم. تو این بحث البته بحث خصوص پدر و مادر و اطفال اونجا کمتره، بیشتر حالا همین هست که داریم میاریم. بله اون کتاب العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه که از مجموعه همون دارالحدیثه، اون کتاب رو حتما باید داشته باشید در اینجا. تا به حال ما در 7-8 سال گذشته یکی از منابع اصلیمون همون کتاب بوده از این روایی، العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه، همینه دیگه. بله که آیه شهری مربوط دارالحدیثه اون کتاب هست. تو بحث های گذشته ما منیت المرید بوده، العلم و الحکمه بوده و از شود که سایر حالا کتب روایی که بله وسائل شیعه و خود بهار و اینها بوده که در جای خودش. حالا ما بحثمون پس در اینجا در مورد از شود که بله مسئولان آموزش بود که گفتیم اولین مورد اون والدینند، خانواده است. و در اینجا گفتیم ادله اصل موضوع، حالا جزئیاتش رو داشتیم بحث میکردیم. طبعا یه بخشش آیاته که ما بعد بهش میپردازیم، یه بخش هم روایاته. در باب روایات عرض شود که یه روایات عامه داریم که در این روایات عامه خودش عرض شود که یک دستش روایات تأدیبه. این روایات مستقیم نیامده بگه که وظیفه شما آموزشه، بلکه تأدیب آورده و طبق توضیحی که بعد خواهیم داد یکی از مصادیق تأدیب یک سلسله آموزش هایی است که باید داده بشه. ولذا ما بحث های تربیت خانوادگی به معنای کلی و عامش اینجا نمیگیم، فعلا بحثمون روی آموزش های لازمه وظایف آموزشی است و از شود که اینها که اون وقت در مورد خانواده اون مقدمه هم رو گفتیم که بحث های در مورد نفقه و حضانت و اینهاست که تربیت جسمانی و مادی و اینهاست، یکی هم تربیت حالا روحی و اخلاقی و دینی است که اونم بعدها بحث میکنیم، یکی هم همون آموزش هاست. اینا اون جلسه قبل گفتیم، این در گفتیم که در باب والدین این بحث رو گفتیم که در والدین حداقل سه تا نقش میشه آورد، یکی تربیت جسمانی و اقتصادی و جسمانی و مادیه که در بحث نفقه و حضانت مطرحه، یکی هم تربیت اخلاقی و دینی و روحیه، اینو ما همش یکی میگیریم دیگه، اون جنبه های چیه که این در آینده بحث میکنیم، یکی هم نقش تربیت علمی و آموزشیه، تربیت علمی و نقش آموزشی است. این در مقدمه گفتیم جلسه گفتیم بحث میشه، این یک دو سه و بحث ما فعلا در این نقش آموزشیه. خب کی گفته که پدر و مادر و خانواده این وظیفه و نقش رو داره؟ فی الجمله وجوب و استحباب و تعبدی و توسلی و ویژگی های این حکم رو بعد بحث میکنیم. فعلا اصل سوال اینه که آیا خانواده یعنی پدر و مادر به جز این دو وظیفه در چارچوب هایی که در فقه بیان شده یا بیان میشود، اینش بیان شده اینش آینده ما بحث میکنیم، آیا وظیفه علمی و آموزشی هم داره یا نداره؟ این بحث فعلا راجب این سومیست، نقش آموزشی اونها. در اینجا برای اصل اثبات اصل این وظیفه الزامی و ترجیحی و ویژگی ها و کیفیات این حکم موکول بعده. اصل این قصه گفتیم ادله‌ای داره که از جمله روایاته، یک دسته از این روایات همین روایات این دسته اوله، روایات تأدیبه، یعنی روایاتی که واجبه ادب یا چیزی نزدیک به ادب درش آمده، مستقیم تعلیم نیست اما تأدیبه، که تأدیب خودش مفهومی است که بعدها بحث خواهیم کرد که شامل تعلیم هم می شود، یه بخشی از تأدیب تعلیمه یا مقدمش تعلیمه، اینو بعد توضیح میدیم. فعلا اصل کبرای کلی و روایات تأدیب بود. این روایات بله چی؟ اینشو بعد بحث میکنیم. حالا اصل این که ببینیم آیا وظیفه تأدیبی یعنی این عنوان در روایات آمده که حق فرزند تأدیبه یا وظیفه شما تأدیبه، اینو اثبات بکنیم. کبرای قصه را مقام اول مقام کبرای قضیه است که داریم بحث میکنیم، مقام دوم صغرای قضیه است که ببینیم تأدیب شامل تعلیم میشه یا نمیشه، و مقام سوم جزئیات و کیفیت این حکمه. در سه مرحله این بحثا رو انجام میدیم. خب این روایات تأدیب خودش علا توائفه، این روایات تأدیب که بعضیش رو قبلا خوندیم، این علا توائف. طائفه اولا روایاتی است که عرض شود که دلالت کرده بر این که روایاتی است که الاخبار الداله علی ان وظیفه الوالدین داله علی ان تأدیب یا ان وظیفه الوالدین تأدیب. این روایاتی است که به طور مطلق گفته که وظیفه والدین تأدیبه، سن و اینها تعیین نکرده، گفته یکی از کارهایی که باید والدین انجام بدن اینه که تأدیب بکنند یا تحسین ادب بکنند. قید نداره که عرض شود که در چه سالی و کجا و چگونه اونها، اصل تأدیب رو بیان میکنه. این یک دسته روایاتی که بعضش رو خوندیم و این روایاتشو اونش که خوندیم تکرار نمیکنم، اونش هم که نخوندیم عرض میکنم. این روایات گفتیم در وسائل جلد 15 باب 83 روایاتشو خوندیم. بله باب 83 روایاتشو خوندیم، چند تاش در این بابه. به حدیث عرض شود که حدیث 8 و 9، حدیث 8 و 9 باب 83 که روایاتی بود که از مکارم الاخلاق نقل شده بود و عرض شود که و چی نداشت، سند معتبری نداشت، یعنی مرسله بود. یکی بود لئن یعذب احدکم ولده یا ولده خیر له من ان یتصدق بنصف سا، این خوندیم، چون خوندیم من تکرار نمیکنم دیگه. روایت نهم هم بود که اکرم اولادکم و احسن و آدابهم یغفر لکم، این یکی، این دو تا روایت. روایت دیگری که دلالت بر این میکنه همون است که در وصیت امام علی ابن ابی طالب به امام حسن آمده که فبادر تو که بالادب قبل ان یقصو به قلبک و یشتغل لبک. در شماره در بخش نامه ها و وصایاست 31، عهد مالک اشتر 51 و 53، این 31، این دوتا، یکی 31 یکیش 51، 31 که در اونجا خب داره فبادر تو که بالادب. سند این وصیت احتمالا سند تامی نباشه، دارم یه مقدار روش دقت بیشتری میکنم، بعدها یه وقت مناسب باشه عرض میکنم. و عرض شود که در اونجا این آمده و به جز این هم در روایات اهل سنت و عام و اینها هم روایاتی آمده که در همین کتاب اینجا میتونید بعضش رو ببینید، در بهار هم جلد 104 بعضی روایاتش آمده، جلد 104 بهار، جلد 104 باب دوم، باب فضل الاولاد، روایاتی در اونجا آمده که بر کلی این امر کرده. و از عامه هم روایات اینجا نقل شده که عرض شود که در همین کتاب اگر از صفحه 280 شما مراجعه بکنید این روایات اینجا آمده، از 280 این بحث شروع میشه در این جلد سوم این کتاب. و مشخصا روایاتش عرض شود که در صفحه 306 بعضی این روایات را آورده، تعدادیش حالا ما معمولا این روایاتش اینجا ذکر کردیم، تو این ابواب اینجا روایات دیگه هم نظیر این پیدا میشه که روایات البته متعدده، ما دو سه تاشو ذکر کردیم. هیچ کدام از این روایات طایفه اولا به تنهایی تا اینجایی که ما الان چه کردیم سند معتبری به تنهایی نداره، اما متعدده واقعا، هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت هم نقل کردن. در کنز العمال هم هست که اینا فحص بیشترش رو از کنز العمال ان شاء الله دیگه دوستان انجام میدن. این چرا ما یک بحثی را گفتیم، یه قاعده ای که حالا چون مکرر بحث کردیم فقط اینجا اشاره میکنیم، گفتیم که اون حالا تو اون جلد اول یا جلد دوم اون قاعده رو توضیح دادی دیگه، بله، قاعده ذم ضعاف تعبیرشون جلد دومه اونجا، حالا اون جزوه یا اون چیز دوم هم اگه باشه بدید دوستان اون رو ببینن، چیزش هست دیگه، نه اونم بهتون میدن که بگید ببینید، من الان اونو توضیح نمیدم. خود ما گفتیم که بعضی قائل به تسامح در ادله سنن بودن، ما قائل شدیم به این که در با 5 شرط گفتیم اگر در این موضوع روایات زیاد بود، با 5 شرط که عرض شود این روایات زیاد در مزان مباحث اختلاف شیعه و سنی نباشه، اختلاف ادیان نباشه، با عقل مخالفت نداشته باشه، روایات هم کثرت داشته باشه، و فکر کنم 5 تا 6 تا شرط ذکر کردیم. گفتیم اگر احادیث کثرت داشتن و این شروط 5 و 6 مجتمع بود، میگفتیم اون روایت قبول میکنیم، که در خیلی جای چه هست حداقل دیگه استحباب رو میشه ازش استفاده کرد، حتی ما احتمال دادیم که گاهی الزام هم بشه ازش استفاده کرد. اینا جزئیات این قاعده رجالی که ما روش تاکید داریم انشالله بهتون میدن دوستان، اونجا ملاحظه میکنی و چه میشه. این عرض شود که این روایات به اضافه اون چه که در کلام امیرالمومنین آمده که فبادر تو که بالادب آمده، حداقل از اینا یک استحبابی میشه استفاده کرد دیگه، این درش تردیدی نیست. طایفه عرض میکنم الان اون تو طایفه های بعدیه، بله بعضیش تو کافی هم هست. بله موجوده فی کافی زن موجوده. عرض شود که من نخواست فحث تام الان نگفتم، دارم روایات پراکنده، این مقدار خودتون دیگه اینا روایاتشو میبینید که روایاتی که همین تأدیب یا تحسین الادب رو میگه به عنوان وظیفه. طایفه دوم اوناییست که روایاتیست که میگه دلالت میکنه که من حق الاولاد، من حق الاولاد تحسین و آدابهم، تحسین و آدابهم. این روایت دومه. این روایات در قالب وظیفه نمیگه، در قالب حق اونها میگه که از نظر در تعابیر روایی ما اینا با هم تلازم داره دیگه. در این نوع چیزهایی که طرف داره این حمله بر حق هم میشه کرد. به هر حال در این طایفه دوم تعبیر روایات اینه که حق فرزند شما این است که او را خوب تأدیب کنی، این تعبیر داره. بازم البته مطلق سن و قید و اینها نداره. اینم طایفه دوم که این مضمونش با طایفه اول طبعا یکی میشه، فقط فرقش اینه که اونجا در طایفه اولا میگه اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم، شما را مکلف میکنه به این وظایف. طایفه دوم میگه من حق ولدک علیک ان مثلا تعلمه الکتاب و تحسن ادبه، میگه حق او بر تو اینه. این روایات هم خب عرض شود که باب 86 همین ابواب احکام اولاده که قبلا باز روایاتشو خوندیم بعضیشو، و عرض شود که اونش که حالا اگر نخونده باشی میجا عرض میکنم، هرچی خوندیم دیگه نه. باب 86 حدیث 1، بله در اینجا همین حدیث 1 باب 86 هست که خوندیم قبلا که حضرت از سوال کرد ما حق و ابنی هادا، دست بچه شو گرفت آمد گفت که حق این فرزند من چیه؟ حضرت فرمود تحسن و اسمه و ادبه و ذعه و موضع حسنا، یه همچین تعبیری داشت حضرت که اینو بحث کردیم. سندش هم گفتیم که در این کتاب اومده به سند معتبر، این رو مبنایی است که محمد بن عیسی بن عبید را به طور مطلق بپذیریم. معتبر متا ما یه اشکالی داشتیم ولی خیلی ها این سند این را معتبر میدونن. از شاید که این یک روایته که باز به طور مطلق میگه تأدیب او حقه، حق اوست و بنابراین چه بکنه. دو تا روایت هم در باب 22 آمده همین ابواب احکام اولاد که اینم قبلا اشاره کردیم دیگه. باب 22 این روایت هم قبلا خوندیم دیگه. من باب 22 حدیث ها شاید اینو نخونده باشیم، بله این باب 22 حدیث 4 فکر میکنم اینو نخوندیم. بله این روایت داره که محمد ابن علی ابن حسین به اسناد ان حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ان ابی ان جعفر ابن محمد ان آباهی علیه السلام فی وصیت نبیل علی علیه السلام، این جزء وصایای پیامبر بزرگوار اسلام به امام علی علیه السلام هست، داره که یا علی حق الولد علی والده ان یحسن اسمه و ادبه و یدعه موضعا صالحا. از شبت که و بعد ادامه داره اهل حق پدر بر فرزند. اینجا داره که حق اینه که یحسن اسمه و ادبه، تحسین الادب جزء حقوق فرزند شمرده شده. اینم یک دلیل دیگه. پس یک روایت اونجا بود، اینم روایت دومه. این روایت هم سندش معتبر نیست، علتش اینه که سند مرحوم صدوق به حماد ابن عمرو که سند معتبری نیست، فکر میکنم به انس ابن محمد هم درست نباشه و غیر از این که خود حماد ابن عمرو هم توثیق نداره، ولی سند معتبر نیست اما دلالت خیلی خوبی داره. حق الولد علی والده ان یحسن اسمه و ادبه، پس تحسین ادب و پرداختن به تأدیب را جزء حقوق او قرار داده. این یک اینم روایت دومی که در اینجا هست. روایت هشتم این باب باز اینو قبلا خوندیم، همون روایتی است که از عدت و دایی نقل شده که ما حق و ابنی هادا قال تحسن و اسمه و ادبه، که به احتمال قوی با اون روایت اول یکی باشه. اینم روایت هشت باب 22. این سه روایت که در اینجا آمده که باز اولیش که در باب 86 بنابر نظر خیلی ها معتبره، اما رو نظر ما یه ضعفی داشت. روایت دوم و سومش که در باب 22 بود اعتبار نداشت. عرض شود که دلیل دیگه‌ش هم اونیست که در رساله حقوق آمده که قبلا اشاره کردیم. در رساله حقوق داره فعلم انک مسئول اما ولیته من حسن الادب، فعلم انک مسئول اما ولیته من حسن الادب. این روایت رساله حقوق را میشه جز این طایفه دوم آورد، میشه جز طایفه اول آورد، چون در رساله حقوق آمده جز حقوق برشمرده میشه، ولی من به همین دلیل در طایفه ثانیه آوردم. میگه مسئول اما ولیته، یعنی حق اوست که تو از اون سوال میشی، و در ادامهش هم داره که تو معاقبه و معاخذه میشی که خود ظهور در حکم الزامی هم داره. من مسئول اما ولیته من حسن الادب، تو متولی حسن ادب او هستی و حق او بر تو اینه، فلذا میفرماد که مسئول. این در اونجاست. رساله حقوق رو ما قبول کردیم به این شکل. حالا یه نکته اجمالی دربارش بگم، تفصیلش طبعا جای دیگه میخواد. ببین رساله حقوق در چه کتابی نقش شده به طور کامل؟ بله، در تحف العقول آمده، و تحف العقول مع الاسف همش مقطوعه و مرسله است، اصلا سندی نداره. خیلی هم روایت قشنگی در اونجا آمده، یه نسخه در اونجا آمده به صورت پراکنده، هم اون وقت همه ی رساله نه، مثلا گاهی قسمتش در من لا یحضر آمده، تهذیب آمده، کافی آمده، در کتاب‌های دیگه هم به صورت متفرق آمده، اما به صورت مجتمع و کامل در تحف العقول آمده که سند نداره. و عرض شود که سند منتها، خوب دقت کنید، مرحوم نجاشی اینجور که به ذهنم میاد در کتاب نجاشی و که رساله حقوق را گفته که سندی براش ذکر کرده که اون سند قابل تصحیحه، ولی متن این تو نجاشی نیومده، نجاشی فقط بحثای رجالی داره داره. اون وقت این که تو سند صحیح نجاشی شامل همین رساله حقوقی میشه که در تحف العقوله، این محل سؤاله. روایت در این کتاب آمده، یک سند معتبر به عنوان رسالت الحقوق کلی، نه این رساله حقوق. رساله حقوق در نجاشی آمده که اون سند قابل توثیق و تصحیحه. اگر اینجا ما مطمئن شدیم که رساله اینجوری گفتیم که رساله حقوق امام سجاد یک رساله مشهور معتبری در اون عصر بوده، و اینی که در تحف العقوله در واقع همونیست که نجاشی داره میگه من این رو با این سند دفع کردم، اون وقت این رساله حقوق میشه معتبر، که اینم بعید نیست، خیلی قریبه به ذهن، یعنی مشهور بوده رساله امام سجاد از همون ابتدا. و این رساله امام سجاد در واقع وقتی که نجاشی میگه من به رساله حقوق سند موثقی به این شکل دارم، ظاهرا اشاره به همونیست که متداول بین عید الاصحاب بوده، و مرحوم صاحب تحف هم همون رو نقل کرده. اگر گفتیم که این همان است، توجه کردید، اون وقتی که میشه معتبر شد. خب بعضی هم ممکنه بگن که کلیش این همونه، اما تمام جزئیات و تعابیرش فرقی نکرده، همونیست که نجاشی دیده دو داره توصیق میکنه، این یه مقدار شبهی در این جهته. ولی بعید نیست در جایی که رساله حقوق یک جمله ای داره که در چند کتاب نقش شده و اختلاف نسخ هم درش نیست، یعنی صاحب حدایق نقل کرده، تو کتاب های دیگه هم بدون اختلاف نسخه همون رو آورده، بعید نیست که دیگه بگیم این حتما جز اون رساله حقوق مشهور هست، که این بس حق ولد هم از همون جاییست که اختلاف نسخه نیست که بگیم مثلا تعابیرش فرق کرده یا چه هست. این بعید نیست که به این شکل، یعنی اشکال سندی رساله حقوق همینه، راه حلش هم همینیست که دارم عرض میکنم. اشکال سندش اینه که در تحف آمده و سند نداره. رای حلش هم اینه که بگیم که این سندی که مرحوم نجاشی به رساله حقوق کلی و مبهم و مجمل آورده، این منطبق میشه بر همین رساله حقوقی که در توحفه، با این بیان که رساله حقوقی که در توحفه همون رساله بوده که متداول بین عیده الاصاب بوده و مشهور بوده و به همون داره مرحوم نجاشی سندی رو ذکر میکنه، وقت میشه این رساله معتبر. به هر حال اینم در اونجا آمده، اینم یک دلیل دیگه در این طایفه دومه. دلیل دیگه‌ش هم اونیست که کلمه قصار 399 نهج البلاغه است که دیدید دو نهج البلاغه داره میگه که چند تا حق داره فرزند شما بر شما، حقوق متقابل والد و اولاد رو ذکر میکنه و میگه حق فرزند چند تاست، یکیش هم همینه که ان یحسن یا یحسن ادبه، اینم در اونجا. غیر از این هم باز عرض شود که اگر به مستدرک مراجعه بکنید، باز روایاتی که سند نداره ولی همین مضمون درش آمده هست، مستدرک وسائل جلد 15 از همون ابواب 60 تا 67 که مراجعه بکنید، جلد 15 ابواب احکام اولاد باب 60 تا 67 تو این چند تا باب چند حدیثه که سند تامی نداره ولی همین مضمون حق فرزند رو داره که حق فرزند شما اینه که تو حسن اسمه و ادبه، که در این قسمت هم حداقل بنابر بعضی از موانی یک روایتش معتبره و بنابر بعضی از ولی سایر روایاتش دیگه اعتباری نداره، مگر اینکه عرض شود که با اون قاعده ذم الاحادیث این رو بگیم میشود احادیث متعدد رو ذم. اینم طایفه دوم. طایفه سوم روایات، از شبت طایفه سوم روایات تعدیب، طایفه سوم روایات تعدیب روایاتی است که از شبت تشیر و الى مراحل نمو و تربیه، همون روایاتی که اشاره به اون مراحل میکنه، 7 سال و 2 7 سال. این طایفه که طایفه سوم باشه خودش عرض شود که چند دسته است. بعضی روایاتش همون 7 سال اول رو فقط ذکر کرده، بعضی روایاتش 2 7 سال دو 7 سال داره، بعضی روایاتش هم 3 تا 7 سال داره که در روایات قبلی هم دیدیم. بعضی روایات همون میگه در 7 سال اول مثلا اینجور باشه، بعضی روایات میگه که هر شبت که بعضی روایات داره که در ابنک یلعب و سبع سنین، این روایات میگه. بعضی هم داره که حالا 2 تا و 3 تا اونها داره. اینم روایاتش هر شبت که قبلا بعضیش خوندیم و الان هم سریع عرض میکنیم. یک روایتش اینا در باب 83، یکی از این روایات معتبره و البته تعبیر عرض شود که تعدیب نداره بلکه تعلم داره، که از یه نظر بهترم هست برای بحث ما که بحث تعلم و این هاست از یک جهت. این روایت همش در باب 83 ابواب احکام اولاده که قبلا هم عرض کردیم. روایت اولش اینه: محمد بن یعقوب عن احمد بن محمد العاصمی عن علی بن الحسن عن که علی ابن حسن فضاله که بنابر مشهور موثقه، ان علی ابن اثباته که عرض شود که توثیق بالایی داره، ثقتون و توثیق بالایی داره، ان عمه یعقوب ابن سالم که اونم توثیق داره، من وجوه اصحابنا، تعابیر بلندی در مورد این دو بزرگوار هست که داره، که امام صادق فرمودن که الغلام یلعب 7 سنین و یتعلم الکتاب 7 سنین و یتعلم الحلال و الحرام 7 سنین، که این 3 تا 7 سال در اینجا آمده. عرض شود که روایاتی هم که باز همین 3 7 سال داره، این یکیه که معتبره. اون روایت دیگه هم قبلا خوندیم، روایت 4 این باب هم که اسناد جازم مرحوم صدوقه، اونم داره 7 سنین و یعدب 7 سنین و الزمه نفسه که 7 سنین، اونم قبلا خوندیم. روایت 5 هم باز به چی کرده؟ اون روایت 5 گفتیم که یک داره که یورب بسبی یا یه یورفو اینها داشت، تو نسخه های دیگه خود مکارم الاخلاق داره که یورخسبی، خود مکارم الاخلاق یورخسبی، راحتش میذاریم، آزادش میذاریم. یرخص سبی اون قشنگ شد، اون یرفا و یرف اونا معنا نداشت. یربام مثلا خیلی شادی نباشه، یا یرباس یا یرخاس. یرخا یعنی او را آزاد میذاری، رهاش میکنی. و یعدف سمن اونم 3 ساله. پس روایت اول، چهارم، پنجم، ششم، عرض شود که و هفتم، این 5 روایتی که در این باب آمده همه روایاتی است که عرض شود که جزء طایفه سوم، اینم از نوع سومه، یعنی سومین گروه از طایفه سومه که 3 تا 7 سال داره. این روایات یکیش معتبره، یکیش معتبره، 2 تاش هم بنابر نظریه اسناد جازم مرحوم صدوق که توضیح دادیم و امروز هم داشتیم در بحث قبلمون فقه قبل اون رو توضیح میدادیم، مفصل‌تر توضیح دادیم. اگر خواستید اون بحث اسناد جازم اونها روشن بشه، این نوار امروز اون جلسه قبل ما رو یه قسمتش اگر گوش بکنید، بحث رجالی اسناد جازم اونها، اونجا یه بحثای انجام دادیم، میشه اونها رو ببینید. عرض شود که حالا اونو بعد میاریم، حالا ما یکیش اینجا تعلم داشت، اونو جدا باز ذکر میکنیم، ولی دیگه غیر از یکی همه تأدیب داره. این روایاتیست که در این باب، در باب بله، در باب 82 اونم روایاتش قبلا خوندیم که اونم اون 2 تا 7 سال داره و روایت هم معتبره است. قبلا خوندیم، من دیگه تکرار نمی کنم. روایت 2 باب 82 که ان عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد خالد، ان عدت من اصحابنا عن علی بن اسناد، ان یوسف بن یعقوب، امهل سبیه که حتی یعطی له 6 سنین ثم ذمه الى 7 سنین فعدبه بعدبه. اینو قبلا خوندیم، اینم سند معتبر داره. این میشه جزء گروهی که 1-2 سال ذکر کرده، 2 تا 7 سال رو ذکر کرده و معتبر هم هست. و عرض شود که بله، روایت اولش هم که معتبر نیست، چون مرسله صدوقه و محمد بن عیسی داره، بنابر بعضی از آرا معتبره، بنابر بعضی آرا معتبر نیست. روایت قبل از این اونجا هم 2 تا داره، دع ابنک یلعب 7 سنین و الزمه نفسک 7 سنین. اونجا هم تأدیب نداره، ملازم کردنه. منتها این که میگه ملازم خودت بکن، این بالکنایه داره میگه، تأدیبم داره میگه. اینم به هر حال این چه. اون وقت روایات دیگری که فکر میکنم در اگر در همون مستدرک ببینید و بهار ببینید، بعضی روایات هم داریم که 1-7 سال را ذکر کرده، فقط میگه بچه رو بذار اول آزاد باشه بازی بکنه. توجه کردید؟ اینم روایات اینجاست. روایاتی که این مضامین رو درش باشه، 3-7 سال و 2-7 سال و 1-7 سال باشه، بازم هست در بهار یا در مستدرک وسائل. و بعضی روایات هم از ممکنه تو عامه تو کنز الاموال باشه که اینا هم رو باید اضافه کردیم. خب این نه 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 نعم نعم
او صاحبه،
نعم،
كأن القضيه تتعلق بشخصه. فكيف نسرع الحكم للكثير؟
این دیگه قاعده عامه است در روایات ما که اصل بر اینه که راوی خاص دخالت ویژه نداره و القاء خصوصیت میشه. این القاء تو خیلی در روایات غسل تیمم وضو هم داریم، میگه که من رفتم اینجوری عمل کردم، فما اسمع، میگه مثلا اغسل یدک، هیچ که نمیگه که لا یحمل علا علا قضیه شخصیه. حمل الروایات علا القضای شخصیه این غیر مقبوله.
اما الان اذا جاء مریض الطبیب یقول له انت اشرب هذا الدواء و کل هذا الدواء لحالته هو، لحالت مریض هو، لا يتعلق بغیر.
همون هم الغای خصوصیت میشه به هر مریضی که همین شرایط داشته باشه، مطابق با قید موضوعش. اونجایی که اون قرینه داریم که این بازم اون مریض شخص نیست، هر مریضی که این ویژگی ها را داشته باشه این دوای اوست. روایات در اینجا وقتی میگه ما حق و ابنی هازا، این احتمال این که بگیم حالا برای او یه ویژگی بود و خصوصیتی بود که به خاطر اون امام داره این چی میکنه، این ملغاه.
نه بس هنکه ظهور عام.
بله ظهور عامه و قرینه عامه است.
قد يحتاج هذا الولد الى 21 سنه، اما هذا قد يحتاج الى 14 سنه، وذلك قد يحتاج الى 7.
درسته. این روایات این هازل ولد فقط در روایت سکونی بود که میگه ما حق و ابنی هادا، اون فقط اونجا بود که اون روایت حالا نپذیریم، هم روایات دیگه همین مضمون رو میگه، قرینه میشه که این الغای خصوصیت میشه. اما روایات داله بر اون مراحل نمو و تربیت، اونا دیگه هیچ کدوم اینجور نبود که بگه حق و ابنی و نمیدونم کلی داره میگه الولد و سیدون سبع سنین، قضیه عامه، قضیه حقیقیه. بلیزا حمل القضایا علی القضایا شخصیه، این خلاف الاصله، مگر اینکه قرینه کاملا مطمئنی بیاد بگه که این قضیتون شخصیه، ولی اصل در روایات اینه که ان تحمل علی القضایا الحقیقیه و تلقا الخصوصیات. نه حالا ایشون میگن بله، حالا جواب مهمترش اینه که همون مضمون در روایات دیگری آمده که دیگه جنبه شخصی نداره، همون مضمون در روایات دیگری آمده که جنبه شخصی نداره. همینطوره حالا نه این که شخصیه، میگه هازا ابن ما حق و ابنی هازا، حضرت فرماد اینجوریه، ولی همه میدانیم که این ابنی هازا لا دخل له فی الحکم، این الغای خصوصیت میشه. شاهد هم اصل اولی الغای خصوصیات اینجوریست و شاهد خاصم اینه که همین مضمون در روایاتی اومده که دیگه بحث ابنی هازا نیست. این بنابر این قاعده کلی میشه که در اینجا آمده. خب از نظر سندی عرض شود که گفتیم که در هر یک از این توائف حداقل یک روایت معتبر هست، حداقل یک روایت معتبره در هر یک از این سه طایفه، و حتی اگر معتبر هم نباشه مضمون این که وظیفه پدر و مادر تأدیبه اونقدر روایات درش زیاده که دیگه نمیشه کارش کرد، این دیگه قطعا اینجا ذم الاحادیث اینجا مصداق داره، لکثرت روایات به تعابیر مختلفه و کلها یتفق على هذا المضمون که وظیفه الوالد التربیه و تعدیم، التعدیم من وظایف الوالدین، این مضمون دیگه تواتر حالا خیلی سخته بگیم ولی خیلی کثرت داره در حدی که دیگه نطمئن به صدور روایات، و اینکه اصل این مضمونی که این تعدیب جزء وظیفه است این ثابت میشه. بله حالا این سندش است و اینها، تا بیایم حالا مراحل دلالاتش. بله میخوایم حکم ثابت بکنیم، نگید فقه، اینا فقه، مشکل ما اینه که هنوز کسی اینا اینا فقه، فقه یعنی همین که بگیم این چه فقهی مهمتر از این که بیام بگیم وظیفه تو اینه که این کار را در مورد فرزند انجام بدی یا نه،
احتمالات خطایی در اون مسئله
تفاوت
اومینه در این موارد کمتر میرن،
در این باید جبران میکنه
اگر ضعیف
هم سند ضعیف. بله ما قاعده ذم احادیث یکی از مقدماتش همینه، میگیم در مواردی که اختلاف مذهبی اونجا وجود نداره، اختلاف بین الادیانی اونجا وجود نداره، یعنی اصلا احتمال نمیده که اینجا بیاد مسیحیت و اسلام با هم فرق داشته باشن، یا اینکه بیاد مثلا شیعه و سنی بخواد اینجا دعوا داشته باشن، اینجور اختلاف ها موجبه که دست احادیث بشه و جعل بشه و اینها، اینجور احتمالات که وجود نداره، کثرت هم که داره، پس اصل این مضمون رو باید پذیرفت. البته ما نیازی نداریم برای اینکه حداقل تو این 30 تا 20 تا روایت که اضافه میشه به اون حداقل 7 تا 15 تا روایت دیگه، شاید جمع بکنی شاید به 30 تا 40 تا برسه، در بین اینا حداقل 2 تا 3 تا 4 تایی درسته. توجه کردید
الیس هنا دلیل اخص من المدعى، المدعى انه وظیفه الوالدين والادله
كلها تشير الى الوالد. حالا ان شاء الله نبحث عن هذا القضايا، این اصل قصه شو اینو بحث میکنیم. فعلا ما اون چه کتاب اینجا ثابت کردیم دو تا نکته رو نتیجه مباحث گذشته ماست. نقطه اولا این است که از لحاظ سندی باید اینا رو بپذیریم، برای اینکه بین اینها هم احادیث معتبر هست و اگرم حتی نبود باز جمع اینها ما رو مطمئن میکنه به اصل این که وظیفه چه هست. این یک. دومم این که اون چه که تا به حال ما از این مجموعه میتونیم بفهمیم اینه که فل جمله وظیفه تأدیبی در خانه هست. فل جمله کاملا این الان فل جمله است، یعنی پدر اونم در حد استحباب اینه که تأدیب بکنه تو حد اقل ها. اما این که حدود دلالت این روایات چیست، این نبحث عن فی جهاتن، حالا یک به یک اینا رو بحث میکنیم. چند جهت بحث شد؟ 7 تا 8 تا 10 تا جهت بحث ما در اینجا داریم که در ذهن این روایات با عرض بکنیم. این سوال هایی که به ذهنتون میاد انشاءالله به تدریج در اینها همه مورد توجه قرار میگیره. عرض شود که هناک جهات من البحث، این الجهت الاولا در نسبت بین عرض شود که این طوائف سلاس از حیث مراحل تأدیبه. توجه کردید؟ علتش اینه که در طائفه اولا و ثانیه تأدیب را به عنوان وظیفه مطلق ذکر کرده، اما در طائفه ثالثه تأدیب آمده گفته مال مرحله دوم یا سومه، 7 سال دوم 7 سال سومه. این روایات قبلی بعضش طائفه اولا و ثانیه تشیر الى وظیفت تأدیب مطلقا، میگه اکرم احسن و آدابهم، خب ولد را میگه تحسین ادب داشته باش. اما طائفه ثالثه عمدتا میگه که تأدیب فی المرحله ثانیه، یعنی در 7 سال دومه، همونطور که ملاحظه کردی. آیا اینها با هم در اون طائفه مثلا میگه اکرم و اولادکم یا حق ولد در اون روایتی که بعضی هم روایت معتبر داشت ان تحسن اسمه و ادبه، میگه حق ولد تو اینه که اسمش را و ادبش را نیکو بکنی، ادبش را نیکو بکنی مطلقه. اکرم و اولادکم این چه احسن و آداب اولادکم، نه مطلقه و روایاتی از این قبیل. اما اون روایاتی که 7 سال و اینها رو ذکر میکرد اون مقید میکرد، میگفت ده و یلعب 7 سنین و یعدب 7 سنین. یعدب یا عرض شود که این تعبیر در چند تا بود که یعدب را عرض شود که در 7 سال دوم می آورد، بعضی هم البته این تعدیب رو در 7 سال سوم هم می آورد. خب اینا با هم تعارض داره؟ چرا؟ خدا خیرت بده، دیگه ما چند بار گفتیم دیگه، حالا انتظارمون این بود که دیگه معطلش نکنید. این مطلق و مقیده، ولی این مطلق و مقید با هم تعارض ندارن که حمل بکنیم مطلق و بر مقید. شما نگید چرا؟ چرا اینجا حمل مطلق بر مقید نمیشه؟ چرا؟ حالا شما بگید.
خب
خب همین شده مطلق و مقید. لماذا لا تحمل الطائفة الأولى والثانية على الطائفة الثالثة؟ یعنی طائفة الثالثة تصبح مقيدة للطائفة الأولى والثانية، اونا مطلقه این میشه مقید. اگر نگید من امروز اصلا تمامش میکنم. هر که گفت مستحق 50,000 تومان جایزه است. شما که بلدی نه. خیلی شما. هر که بلده که جایزه شو میده. بله بگید. بله 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 همینه. ببینید این یک لحظه غفلت نکنید ازش. مطلق و مقید وقتی هم میشه مطلق بر مقید که مثبت و نافی باشه. اصول فقه و کفایه یادتون نره، المطلق و المقید اذا کانا مثبتین فلیس بینهما تعارض. وقتی که بگه اون میگه اکرم العالم، این میگه اکرم العالم العادل، این لیس بینهما تعارض، لا یحمل میشه. این قاعده مطلق و مقیده. ولذا در اصول فقه، در کفایه، در اصول گفته شده که مطلق و مقید دو جوره. یه وقتی هست مثبتین یا نافیینند، یه وقتی هست این هست که مثبت و نافیست. اینجا اینه که اینجوری میگه، میگه که اکرم العالم، دلیل دیگه میگه اکرم العالم العادل. خب این تعارض با هم ندارن. این میگه دومی تأکیدی داره، اکرم العالم یعنی همه عالم ها اکرام بکن، این میگه عالم عادل و اکرام ویژه بکن. اما اگر این بگه که اکرم العالم و دلیل بعد بگه که لا تکرم العالم الفاسق، اون وقت میگیم که اون عالم اول هم میشه بر غیر فاسق. مطلق و مقید هم خیلی وقتا این افراد اشتباه میکنند و تا میگه خب این مطلق این مقید، اینقدر تو روایات اخلاقی و فقهی و آداب و اینها از این قبیل چیزی داریم که الا ماشاءالله است، نباید اصلا تصور این بشه که اینجا حمل مطلق بر مقید میشه. اکرم العالم با اکرم العالم العادل دومی نمیاد بگه که اون اکرم العالم اول یعنی عالم عادل، پس همه اکرام مال عالم عادله و تخصیصش بزنه به عالم عادل، نه، اون اطلاق خودشو داره تا توی قسمی یک تأکیدی شده. اما اگر مثبت و نافی شد، این میگه اکرم العالم، اون میگه لا تکرم العالم الفاسق، نفیه، چون داره یه قسم بره بیرون، میگه پس الا و لابد اون اختصاص به عالم عادل داره و فاسق رو نمیگیره. حمل المطلق والمقید مختص به ما اذا کان المطلق والمقید مثبت و نافی. اما اگر مثبتین یا نافیه اینم باشن باز هم نمیشه، یکی بگه لا تکرم الفاسق، یکی بگه لا تکرم الفاسق المرتکب للكبائر، و میگیم اون که اولیست که مطلق خودش هست، این تأکیدی نسبت به صاحب کبائر داره. خب این نکته ایست اینجاست. پس اینجا با توجه داشت بر اساس این کبرا و قاعده اصولیه، اینجا ما نمیتوانیم بگیم که تأدیب مطلق هم میشه فقط بر مرحله دوم، نه، اون روایت میگه تأدیب همه مراحل رو میگیره، اون دومی که میگه در مرحله دوم تأدیب بکن فرزندت، یعنی التأدیب الخاص و مع التأکید، و این مشکل اون وقت حل میشه که خیلی گیر کردن در اینجا که عجب، یعنی تو دوره اول گفته که دع ابنک یلعب سبع سنین فلا یؤدب فی المرحله الاولى، نه، روایات مطلقی داره که مطلق تأدیب رو میگه، منتها این روایات طایفه ثالثه در خصوص مرحله دوم و بعضیش مرحله سوم یؤکد علی التأدیب فی هذه المرحله. این از یک قاعده اصولی که بیاریم اینجا بحث اینجا رو روشن میکنه. بله؟ خب بله، اگر اکرم عالمن باشه، یک عالم باشه، بله 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 بله، یعنی اصلا وظیفه داره نسبت به عالم فاسق. تو اونجایی که مثبت و نافی مثبتینن گفته عالم، حالا چون استغراقیه یعنی همه جا وظیفه داره، عالم فاسق هم رو باید اکرام بکنه. حالا اونجا اینجوریه، اعتق رقبتن، یک دلیلی میگه اعتق رقبت المؤمنه، خب با همون رقبه کافره ادای تکلیف میشه، منتها تو مؤمنه یه تأکدی داره، اگه اونجا بره بهتره. نه ها، یورخا اون وقت، حالا اینو بعد میگیم که یورخا، نه، یورخا که میگه بذار آزاد باشه، اصلا خود این که بگذار آزاد باشه نوعی تأدیبه. و ادله دیگری هم داریم که میگه در اونجا نفی تأدیب نیست، یلعب یا یورخا، اگه نفی و تأدیب باشه چرا اون نفی میکنه، ولی نفی تأدیب نیست. یه توضیح بیشتری رو این البته میدیم. خب این جهت اولا،
حدود 7-8 جهت داریم کش میکنیم. این کتاب رو حتما بخرید. اون بحث آیات هم که ما بعد میکنیم اینجا آیاتش رو آورده نگاه میکنیم و تا بحثش رو بعد خواهیم داشت. شما که گرایش قرآنید آیات رو خوب کار میکنید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.